ساعت 11 صبح در ایران است و شما همراه بخش خبری دیگری از رادیو فردا در صبح دوشنبه 24 شهریور 1404 هستید. در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تجمعاتی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش محتاط باشد. و ایران خواستار وضع قانون منع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمد میگم به شما. در همراهی با این بخش من بابک غفوری آذر هستم. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یک شنبه و بامداد دوشنبه به وقت ایران، شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی شاهد حضور مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن از جمله حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نه از زد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نه از کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد. انقلاب را به جوانان ایران بسپرید که خود می‌دانند چگونه چه می‌خواهند. انقلاب را به دختران ایران بسپرید که خود می‌دانند چگونه آخوند و سپاهی را به قعر تاریخ بفرستند.
در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن، پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی در گرانمی‌داشت اعتراض‌های ایران و قربانیان آن بود. در شهرهای اروپایی از جمله در لندن، پایتخت بریتانیا، نیز تجمعاتی برپا شد. روز شنبه هم مخالفان حکومت ایران در شهرهای مختلف اروپایی و همچنین در استرالیا و نیوزیلند تجمعاتی برگزار کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. آقای ترامپ با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا در این حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از این اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. آقای روبیو گفته بود که کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد ایالات متحده را تغییر نخواهد داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار تصویب قانونی در نهاد ناظر سازمان ملل متحد برای منع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشورها شد. محمد اسلامی که برای شرکت در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین پایتخت اتریش رفته، درباره حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که به گفته او عملکرد حرفه‌ای نداشته است. او همچنین خبر داد که ایران درباره این حملات قطعنامه‌ای به نشست عمومی آژانس ارائه خواهد کرد، اما اذعان کرد ممکن است این قطعنامه به رأی گذاشته نشود. در جریان جنگ 12 روزه علاوه بر حملات اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، آمریکا نیز سه سایت هسته‌ای نطنز، فوردو و اصفهان را هدف قرار داد. ده ها هزار نفر در پایتخت ترکیه روز یکشنبه علیه پرونده قضایی که میتواند به برکناری رهبر اصلی ترین حزب اپوزیسیون منجر شود دست به تظاهرات زدند. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق در تجمع حامیان این حزب دولت ترکیه را به انجام کودتا متهم کرد. او در سخنرانی خود گفت دولت پس از پیروزی های اپوزیسیون در انتخابات شهرداری ها در سال گذشته با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفان میکوشد در قدرت بماند. دولت ترکیه میگوید قوه قضاییه مستقل است و هر گونه انگیزه سیاسی را در تحولات اخیر رد میکند. از زمان احداث سد سیون در مجاورت آرامگاه کوروش کبیر نگرانی ها درباره وضعیت این بنای تاریخی افزایش یافته است. مقام های حکومت ایران میگویند داربست های تعمیر این بنا تا سال 1406 به خاطر حساسیت و پیچیدگی این بازسازی از پیکر این بنا دور نمی شوند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
بدون پیمانکاران خارجی، لاک پشتی با حداقل امکانات، این سرنوشت آرامگاه کوروش کبیر است که چهار طرفش ترک خورده، اما گروه ترمیم از سال 88 هنوز مشغول بازسازی یک سمت آرامگاه هستند. علاوه بر ترک هایی که بدنی آرامگاه دیده، سنگ ها باید بازسازی و سازه تثبیت شود. کار بازسازی با بودجه محدود دولتی و امکاناتی که گروه بازسازی کننده داشتند سلانه پیش می رود، اما آنگونه که غلامرضا زاره کارشناس حوزه مرمت به خبرگزاری کار ایران گفته، کار مطابق استانداردها پیش رفته است. یک سال پیش هم آرش پارسامند، یک راهنمای گردشگری، با ضبط ویدیویی کنار داربست های مقبره گفته بود حال آرامگاه خوب است.
همین گونه که میبینید دارن آرامگاه رو بهسازی و مرمت میکنن، ولی خب یک سری از دوستان نگران بودن که این پایه میله ها کجا کار گذاشته شده. دوستان زیر اینا تخته گذاشتن، هیچ آسیبی به آرامگاه نمیرسونه.
مدتی گروه های ایتالیایی در کار ترمیم دخیل بودند، اما از گفته های مقام های مسئول میتوان فهمید که کار به ترمیم کاران داخلی سپرده شده. محسن زیایی که چند ماهی سرپرستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شیراز را در دست گرفته، میگوید توانسته موافقت وزیر میراث را برای اضافه شدن 6 نیروی جدید برای کاهش زمان بازسازی بگیرد. به گفته آقای زیایی، این نیروها همه از ترمیم کاران داخلی و بومی پاسارگاد هستند و قراردادها به صورت شرکتی از داخل کشور منعقد شده است. یکی از کارکنان پاسارگاد که روند کار را از نزدیک دیده و نمیخواهد نامش برده شود، به ایلنا گفته متخصصان داخلی از عهده بخشی از کار بر نمی آیند. پیشتر هم موضوع استفاده از افراد بومی در بازسازی آرامگاه کوروش به بحث‌های بسیاری دامن زده بود. عده‌ای از کنشگران میراث فرهنگی گفته بودند یک بار برای بازسازی اقدام شد و سر و ته همه چیز را 6 ماهه هم آوردند. هرچند برخی هم گفتند آن اقدام ترمیمی نبود و محافظتی بود برای جلوگیری از نشت آب به داخل آرامگاه. میان آن و این اما زمانبندی مورد نظر محسن زیایی هم نشان می‌دهد که با همه این تلاش‌ها نباید انتظار معجزه داشت و این داربست‌ها تا سال 1406 مهمان دیداری آرامگاه خواهند بود. تازه اگر همه چیز خوب پیش برود، از بهار آینده قرار است بخش‌های بیشتری تکمیل شود. توصیه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی شیراز به گردشگرانی که می‌آیند، اگر داخلی باشند 30,000 تومان و اگر خارجی باشند 250,000 تومان باید سر کیسه را شل کنند، یک حرف است: با درک شرایط حساس مرمت این دوره را تحمل کنید. در روزگاری که گردشگر خارجی کم به ایران می‌آید، زمستان‌ها هم آرامگاه مشتری چندانی ندارد و پول این بلیط‌ها هم یک راست به کار بازسازی سرریز نمی‌شود، تابلوی در ورودی مجموعه پاسارگاد نصب شده که نام کوروش کبیر از آن قلم گرفته شده و بسیاری از مراجعان از این اقدام هم شگفت زده شدند.
مراسم اهدای جوایز امی سال 2025 که به برگزیدگان صنعت سریال سازی اهدا می شود، یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد و مجموعه های تلویزیونی استودیو پیت، نوجوانی و پنگوئن جوایز اصلی را در بخش های مختلف گرفتند. سریال استودیو در بخش کمدی و سریال پیت در بخش درام جوایز بهترین سریال را دریافت کردند. در بخش سریال های نیمه بلند، مجموعه نوجوانی محصول شرکت نتفلیکس با کسب 6 جایزه از جمله جایزه بهترین سریال و بهترین بازیگر مرد برای استیون گراهام فاتحه جوایزه این بخش شد. در مجموع سریال استودیو با کسب 13 جایزه بیشترین تعداد جوایز را در مراسم امی سال 2025 دریافت کرد. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمانید.